نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و طاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا داود و سلیمان علما فقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و طیر فهم یوزعون. بعد از اون که برخورد فرعون و درباریانش رو با ولی خدا حضرت موسی علیه السلام مطرح فرمود و تذکر داد که حضرت حق تذکر دادند که فرعون از همه خوبتر می دانست این توانایی ها و این شخص شخصیتی که حضرت موسی دارد یه شخصیتی نیست که با توان بشریش آمده است به صحنه. یکی از اولیای خدا رو که حضرت سلیمان باشه مطرح میکنه، ولی در آیه 14 که ختم داستان حضرت موسی علیه السلام است باز عنایت بفرمان. حضرت حق میفرمان و جحدوا بها و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا، یعنی اینها این ستمگران قله ستم اینها رو شما در روانشناسیشون مثل پادوها نگاه نکنید. پادوهایی که تحت تاثیر فرهنگ ستمن، اصلا اینا نمیدونن کجا دارن میرن. اما سران فساد اینها مسئله را درست میشناسن. ما از این آیه خیلی میتونیم استفاده کنیم. حضرت حق میفرمان فرعون و درباریانش به اصطلاح استراتژیستاش، سولیوانش و کیسینجرش و اینا خوب میدونستن که جریان موسی یه جریان دیگه است. عرض میکنم از این آیه خیلی میشه استفاده کرد، چون در همیشه تاریخ ما دو نوع جریان ستم داریم. یه جریان پادو از محل بگیر تا شهر تا کشور تا زمین تا کل جهان. یه وقته که بابای خونه میدونه که داره دروغ میگه اما میگه، اما بچه که میپذیره که نمیدونه. بابای خونه که راست این جریان است خودش میدونه داره دروغ میگه. عین این جریان گاهی تو شهر هست، اون که داره فتنه میکنه که میدونه داره فتنه میکنه، بقیه نمیدونن فکر میکنن که این راست میگه. تو دنیا اینطوره. این آیه خیلی اول آدم عادی ازش رد میشه، ولی داره یه قاعده ای در عالم میگه. چرا یه مرتبه اومده میگه آقا اینها که مقابل حضرت موسی علیه السلام ایستادن، جحدوا بها، یعنی انکار کردن اون معجزه موسی را. یعنی چی؟ یعنی ضامن نبوت موسی را انکار کردن، در حالی که چی؟ و تیقنتها انفسهم، خودشون میدونستن. حالا چرا ما میخواییم اینا روش تاکید کنیم؟ دو تا نکته. اولا انگیزه این که پس با این که میدونستن مقابله میکردند و انکار میکردند، انگیزه شون چی بود؟ دو تا چیز، ظلمن و علوان، بحثش شد این جلسه. اما یه نکته دیگه که انگیزه ما که روش تاکید کنیم این که ما امروز متوجه باشیم سران دنیا حقانیت جریان حق را میدونن. اون ظلمن و علوا میاد چه کار میکنه؟ روبروی حق با میسته. اما شما حواستون باشه، فکر نکنید منطق شما ضعیفه، مکتب شما ضعیفه. من خواهش میکنم روی این قضیه بعد خودتون فکر کنین. یعنی واقعا اون سرانی که سقیفه را انداختن و اهل البیت و خانه نشین کردن، اونا هم قصه شون قصه همین آدم عادی هست که الان از مکتب تشیع جدا، یا اونا از یقینی ترین یقین هاشون بود که حقیقت جای دیگر پیش خودشون نیست. تازه من اینه به عنوان یه مثال میخوام بگم، شما بعدم برید دقت کنید، تحقیق کنید. سندش کتابای خودشون، بندم آوردم تو جزوات، که حتی ابن عباس میگه که با خلیفه دوم که برخورد کردم به من گفت هنوز پسر عمود رو، ببخشید، پسر عمود رو غمناک دیدم. هنوز معتقد است که اون باید سر کار باشه؟ ابن عباس میگه نه، اون خیلی ها معتقدن که حتی، بعد میگه پدرم، عباس پدرش بوده، حتی پدرم اینجور میگفت که قضیه مسئله روشن بود. بعد جریان قرطاس یا یوم الخمیس بهش میگن، روز پنجشنبه که پیامبر مریض بودن، روز دوشنبه رحلت کردن. بعد روز پنجشنبه بود که گفتن کاغذ و قلم بیارید که چیزی بنویسم که گمراه نشوید. حالا مثال داره طول میکشه اما نکته داره، بعد خوب دقت کنید. بعد ابن عباس میگه گفتم پدرم هم میگه آره، پیغمبر میخواستن مسئله را کاملا منتفی کنن، شما نگذاشتی. حالا همه اینا را تاریخ های اهل سنت دارن نقل میکنن. بعد خلیفه دوم میگه آره، من فهمیدم که کاغذ و قلم میخوان که علی رو مطرح کنه، و چون مصلحت اسلام را ندیدم و قریش نمیپذیرفتن علی را، من نگذاشتم. که ابن عباس البته اونجا میگه، ببخشید، شارع نهج البلاغه ابن ابی الحدید میگه استادم گفت که آیا مصلحت جهان قریش ابابکر را پذیرفتن و علی را نپذیرفتن؟ میخواد به طوری ظریف بگه که جریان سیاسی بودن. اما عرض من اینجاست، ببینید این جمله از زبان کسی بیرون میاد که خودش میگه که من میدونستم پیامبر میخواست علی را مطرح کنه، ولی من نذاشتم. چرا من این مثال یا امثال این مثال رو یه کمی تأکید میکنم؟ چون ما گاهی گول میخوریم، ما نمیدونیم بابا جریان کفر جهانی به خوبی حقانیت ما را از اون جهت که حقی میدونه. برای همین تو این قضیه رو موضع خودمون بمونیم، رو موضع اون قسمتی که حق از حق با تلاش کنیم پیدا کنیم و روش بمونیم. یه تو این قسمت نمیخوام ازم فکر کنیم حالا باید اینا رو هم قانع کرد. نه، مردم گمراه و مردم منحرف رو باید قانع کرد. حالا نمونه است، نمونه این که ایده این کلید دستمون باشه. هیچ وقت دیگه نمیخوایم بله را قانع کنیم که حق با ما، یعنی بله را گوش نمیدونن که یقینا ما استراتژیمون نیست که غنی سازی در حد بمب اتم بسازیم. استراتژیمون نیست. ما باید بله میخوای با بله را صحبت کنی صحبت کن، اما نه برای قانع کردنش، برای زرنگی های دیپلماسی. بالاخره اسلام هم دیپلماسی داره، این همین روش هایی که ما داشتیم از اول بوده. اما یه وقت از ما ناشیم، مثلا کل انرژی صرف میکنیم میخوام فکر کنیم بله را گوش هم باید قانع کن. به نظرم این آیه میخواد بگه بابا اونا مسئله براشون حل، با این که میدونستند انکار میکردن. ریشه انکارشون هم چیه؟ اونا مسئله دیگه مسئله شونه، نه این که مسئله شون ظلم است و استکبار. علوان ظلمن و علوان، حیات استکباریش به خطر میفته. اما مجده آیه خیلی قیمتیه. ما چه کار کنیم؟ ما در شرایطی که حق با مونه و بایدم که در موضع حقمون کوتا نیاییم، نه در روش ها. روش ها رو ائمه یاد ما دادن، کجا کوتا میان کجا نیاییم. روش یه وقت است که جلوی منصور دوانقی امام صادق فوق العاده کوتا میان، یه جام کوتا نمیان اون ذره. اما کوتا اومدن نه به معنی که یک ذره منصور دوانقی حق با توه، همچیزی ما در سیره وجود مقدس معصومی نمیبینیم. اما خب میدونیم که با گاهی باید کوتا بیا. نمونهش خود اول اسلام، مگه پیامبر با مشرکین پیمان صلح امضا نکرده؟ حمله نکنیم به هم. بعد که اونا به هم زدن، پیامبر فرمودن بریم پیمان صلح، پیمان نامه صلح بپرمون چشم. اون ما دیگه یه مورد جا که به هم زدیم، اینم خدا دیگه درست میکنه. یعنی اول باید پیمان نامه بست، بعدم خدا به وقت چه کار میکنه؟ همونا را عامل شکستن یه بند پیمان نامه میکنن که پیغمبر خدا منتظر همین بودن دیگه. زدم دیگه بودن خودم چیکار میکنم. آخر این آیه میگه که آدم ها اونا مستکبرن، اونا ظالمن، حقم با شماست، منکرم هستن. اما دیدین حضرت موسی در مواضعشون که واستادن، به یک علت رقیبان نابود میشن. اون علت چیه؟ آخر آیه فنظر کیف کان عاقبت مفسد. مفسد یعنی وقتی یک جریانی فاسد است، شما بیش از این که به خودتون، به برنامه‌های خودتون، به اسلحه هاتون امید داشته باشین، به این که خدا چطور اینو نابودش میکنه. اگه آدم به اگه حضرت موسی به لشکریان خودشون و اسلحه ها خودشون میخواستن اطمینان کنن، مثلا بدنشون میلرزید با فرعون به جنگن، موضعشون رو محکم کنن. اما حضرت موسی نمونه است که آقا شما در موضع حقتون بایستی با همون روش ها، روش هایی که به قول امروزی اطمینان سازی بکنیم، مردم را از اقفال در بیاریم، تبلیغات دشمن را خونسا بکنیم. اما یه چیزی که من میترسم یه یادمون بره، یواشاش فکرم بکنیم که اونام زورم دارن یا نه چی؟ اینا مثلا اگه حق براشون روشن بشه کوتا میان. نه زور دارن، نه اینا میخوان حق براشون روشن بشه. منظور اما امیدواری برای اینکه خدا به آخر آیه گفت فنظر، ببین باقیشه که نگو، چون همه ما میدونیم فرعون به چه روزی افتاد، میگه ببین چه به چه روزی افتاد. حالا سوره چند تا سوره هست، حالا تاها هود، بعد تو سوره دخان میگه حتی بنی اسرائیل وارث باغها و ملک و منال فرعونیا کردیم. یعنی یه نکته اضافه هم هست، نه تنها شکستشون دادیم، امکانات اونا رو هم دادیم به جریان حقی که مقابل باطل ایستاده بود. در از آیه 15 به بعد حضرت حق داستان یکی از اولیاء بزرگ خودش یعنی وجود مقدس حضرت سلیمان را اصل گرفته است اینجا. حالا اسم حضرت داوود هم میارن اما اصل اونه. میفرماد ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، یعنی پس از نمایش علم و حکمت الهی در مسیر سیره موسوی علیه السلام و اینکه این جهان بی هدف نیست و برنامه داریم، اگر فرعون یا از اون برنامه خارج شدن نابودشون میکنیم، میگه ما به حضرت داوود و سلیمان علمی دادیم. علمی یعنی خیلی علم عجیبی، تنوین مثلا خودتون میگون دیگه، میگون خیلی اومد، یعنی خیلی سیلش قابل توصیف نبود. میفرماد که به داوود و سلیمان یه علمی دادیم، یعنی خیلی علم بزرگی بود. و قالا، یعنی اون دوتا بزرگوار در مقابل این علم، ببین روحیه را، الحمدلله الذی فضلنا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. میفرماد که روحیه اعتراف به نعمت روحیه که آدرس نعمت را همیشه داره. یکی از مصیبتهایی که ما بعضا گرفتارش میشیم آدرس نعمت همون را نداریم. بابا این از کجا اومده؟ این خیلی قیمتیه که روحیه آدم این باشه که آخر از بشین خود فکر کن چی تو شد یه مرتبه این نکته خوب اومد به ذهنت و بعد در ازای این نکته این عملو انجام دادی و به این نتیجه خوب رسیدی. آخه تو که همون بودی. آقا این مهر ما 6 سال همطور نگرش داریم همینطوره، اما اگه یک مهر دیگه روش گذاشتیم وزنش میشه 2 برابر. حالا اگه شما فقط خودتونی این فکر جدید که اومد، خب از کجا اومد؟ میگه آقا فکر کردم. خودش فکر کردن یعنی چی؟ یعنی یه چیزی از بیرون اومد یا از خودم اومد؟ اگه از خودت بود که قبلا خودت بودی، حالا هم که خودی. اگر علت علم جدیدت خودتی که خودت از اول بوده، پس علت اگه باشد حتما باید معلوم باشه. اینا رو ساده نگذاریم، لغت ها گاهی قفلت میاره، حجاب میاره. فکر کردم به این نچرستم، اما نمیشونی بکنی که چطور شد که فکر کردی، چطور شد که ذهنت رفت رو این موضوع، بعد تشویق شدی که این موضوع را روش فکر کنی، یعنی تمرکز کنی. این هاست که میفرمان دائم ملائکه داره الهام میکنه به بشر. این آدم میفهمه وجود مقدس انبیا و اولیا، اینا رو میفهمه، آدرس الطاف الهی را میفهمه. وقت نگذاریم روش، اما این فرهنگ رو نگذارین از زندگی همون بره که در ازای الطاف الهی، الطاف الهی را از الله ببینید. میفرماد که این دوتا بزرگوار اعتراف کردن که چی؟ الحمدلله الذی فضلنا بر چی؟ علا کثیر من عباده المؤمنین. حمد خدایی که ما دوتا را بر تعداد زیادی از مؤمنین و بنده های خودش برتری داده است. ببینید این برتری آدم بفهمه که خدا داده است، حالا مغرور میشه یا احساس مسئولیت میکنه؟ بدبختی ما اینه که فکر میکنیم اولیا اگه خدا یک لطف خاص بهشون میکنه، این لطف خاص کرده که از ما برترشون کنه. اونا خودشون میفهمن این لطف خاص بهشون کرده تا مأموریتی به عهدشون بذاره، خب خوشحال میشن، میگن الحمدلله که خدا ما را لایق دید که این کار خوب از دست ما. بالاخره فضل پروردگار است، اما میفهمن که مال خودشون بوده یا لطف خدا. شما خودتون اگه یه چیه امکاناتی که میدونین حقتون نیست ولی در اختیارتون گذاشتن، اینجا مغرور میشین یا متواضع میشین؟ من آقا نوکر آقام، خجالت کشیدم، شرمنده شدم، حقم نبود، لطف کردم. خب این روحیه باعث شد که پس شما سوال نکنید چرا به ما نداد، برای اینکه این روحیه میگه بابا به ما که داد بدهکارمون کرد. ما میفهمیم، یعنی منظورم اولیاسا وجود مقدس حضرت داوود و سلیمان در واقع دارن میگن ما میفهمیم که این فرض معنیش چیه. تو فکر کردی که وضعش نخوب کرد، یا ما فکر میکنیم که مثلا یک امکاناتی در مقابل بقیه انسانها به اینا داد که اینا مهمتر بشن. اینا مهمی نمیدن. اگه شما خودتون مثال میزنید، یه کسی که دکترا نداره بعد یه دکترا بهش بدن، خب این خودش دکترا دکتر میدونه یا فقط دارای یه مدرک میدونه؟ خودش دکتر نمیدونه. حالا اگر یه همچی حالتی بگن آقای داوود و سلیمان ما اینو به شما دادیم، یه مسئولیت هم به شما دادیم، این دیگه خودشا بگیره تا بخواد حکومت کنه و اینا نیست. تعجب میکنه چرا مردم حسرتش میخورن. حسرت نداره، لطف خدا بود. دعا کنین. حالا بعد میرسیم میگه خدایا کمکمون کن که این لطف ما در جهت صحیح استفاده کنیم. من نمیخوام رو اینا بمونم، اما این که بالاخره متوجهن یه کمالاتی از طرف خدا بهشون رسیده است، اینا را خدا داده است، اگه نه اینا خودشون چیزی ندارن. بعد حضرت حق ادامه میدن و ورثت سلیمان و داوود، یعنی به یعنی حضرت سلیمان ارث بود چی را؟ داوود را. حالا چیه داوود میشه ارث بود؟ پیغمبریه که نمیشه ارث بود. مثلا بچه من میتونه اطلاعات من ارث ببره؟ مثلا بنده حالا مثلا یه سوادی داشته باشم که ارثی نی. تازه پیغمبری از اینم بالاتره، پیغمبری که ارثی نی. پس منظور از اون امکانات و موقعیت و همون ملک و اون مسائل به اصطلاح امکانات اجتماعی و مالی رو در اختیار چیز رفت، در اختیار حضرت سلیمان. و قال حضرت سلیمان یا ایها الناس، ای مردم یه چیزایی به ما دادن، علمنا منطق الطیر، علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، تموم شد، ان هذا له فضل المبین. حالا در نظر بگیرید همینجا بحثه، میگفتن که مظلومیت امیرالمومنین همین بس که میبینه جامعه چقدر دارد با خطاهای بعضی به تلفات و هلاکت میفته و چقدر چیز بلده و نمیذارن که این هدایت رو به جامعه برسونه. جناب حضرت سلیمان علیه السلام داره به مردم همین رو میگه، میگه به هر دلیلی بالاخره خدا یه کمالاتی، یه علمهایی به ما داده است. ببینید آیا میتونید از اینا استفاده کنید؟ و این یه فضل خیلی روشنیه، یه امکانات خیلی مشخصیه. علمنا، چرا علمنا؟ برای اینکه ما خودمون به دست نیاوردیم، به ما دادن. منطقه تک با حیوانات صحبت کنید، دیگه چی؟ و اوتینا من کل شهر، هر چیزی را به ما دادن. این معنیش اینه که آقا اون چه که بشر نیاز داشته و به عنوان دارایی برش حساب می شده به ما دادن. حالا چه دارایی علمی، چه دارایی اقتصادی، نمیدونم هرچی. اما بعدش می فرماد چی؟ انهازا لحول فضل مبین. اینا هر آینه به اصطلاح یک لطف خیلی مشخصیه. یعنی اولا لطفه، در ثانیه لطف مشخصه، مبهم و این که نتونیم ازش استفاده کنیم و قابل مثلا کامل ارائه دادن نیست. مثلا شما ببینید امروز علم هواشناسی، حالا علم از نمیخوام میگم علمی، ولی دقت کردید میگه که احتمالاً فردا بعضی ابری یا کمی ابری است، مثلا بعضی قسمت ابری، همچی ابعادش ابهام داره که آخرش ما نفهمیدیم بالاخره فردا ابریه یا ابری نیست و چقدر ابریه. داره میگن غیر مبین، یعنی علم مبین نیست. حالا مثال خیلی روشن زدم، یعنی واقعا پزشکی علم مبینه؟ شما ببینید بیچاره بنده خدا پزشک پدر خودش رو در میاره، کلی سطح نمیخوره، بعد حالا خودش هم که دارو رو مینویسه نمیدونه چقدر مؤثره. بقیه علوم هم همینطوره. علوم حقیقی را تو این دنیای بشری پیدا نکنید، نهایتش تجربه است دیگه. این آقای باربر تو این کتاب علم و دین فیزیسیانی هست دیگه، اگه که از این کتاب بخونید ازم پنبه حتی علوم ریاضی و فیزیک را میزنه، ازم خودش فیزیسیانه، میگه شما فکر میکنید که دارین طبیعت را میبینید و تجربه میکنید، میگه شما با فرضای ذهنی دون میبینید. حالا اگه فرض ذهنی رو عوض کنی یه جور دیگه می‌بینی. مفصل بحث می‌کنه. یکی از قسمت‌های خیلی خوب کتاب علم و دین آیین باربر همین قسمتی که میگه علم فیزیک، علم کوانتوم چقدر پیش فرض ذهنی داره. حالا یه وقت دیگه میگه علم مثلا جامعه شناسی پیش فرض ذهنی داره، خب اون خوبه، قبوله، اما علم فیزیک میگه نه، اینا حرفایی است که خوشبینی های قرن 18 نیست. یه قرن 18 اصلا نمیفهمیدن علوم یعنی چه، خوشبین بودن که فکر این علوم میشه باش دنیا رو گرفت. قرن 19 یه خورده اشکال پیدا کرد، قرن 20 عجیبه، حالا نمیخوام وقت رو نمیگم، میگه که حتی امروز مشخص شدن روحیه اخلاق بد و خوب فیزیسیان رو آزمایش اتمی کش اثر میذاره. یعنی این اتم اگه تو اخلاقت بد باشه یه جور عکسون عمل نشون میده. نه من نمیگم، اما حدیثا داره یه فیزیسیان مشهور دنیا میگه، میگه اگه اخلاقت خوب باشه یه جور دیگه نه جواب میده. آخر کتاب آیین باربر نظریات وایتهد که میاره، وایتهد هم مشهور است این تو. میخوام ببینید امروز علم مبینی که ما دیگه خیلی پوزش میدیم و واقعا من برای علم فیزیک بیشتر از بقیه علوم نظرم است باید ارزش قائل باشیم و حتی اعتقادم است که آینده علم فیزیک بسیاری خدماتی که ما میخوایم از طریق دین بکنیم و شرایطش را فراهم میکنیم. نمونهش همین، وقتی علم فیزیک بیاد دیگه آقا جهانی که شما مرده میبینین، اتمی که مرده میبینین حساس نسبت به روحیه آزمایشگر. خب این یه قدم جلو. مثلا ما قدیم به شما نمیگن، میگن آقا اگه میخوای وارد این مسجد بشی تا حال پیدا کنی باید با وضو وارد بشی. یکی میگه آقا وضو میخواد که خب فکر میکنم قرآن میخونم چیز یاد میگیرم. قدیما یاد نمیگن آقا اگه جنوب هستی این کار را بکنی نتیجه نمیگی. گفتن اگه میخوای حجامت کنی حتما باید آیت الکرسی بخونی، در این روز باید حجامت کنی، در این فصل نکنی. یکی بگه آقا مگه رفلکس های بدنم قاعده داره؟ بابا اتم قاعده داره، اتم چیه؟ هسته اولیه عالم ماده. حضرت سلیمان علیه السلام میگن نه ما از این علم نداریم، علم ما یه علمیست، یه فضلیست کاملا روشن و نورانی. بگذارید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والان و طیر فهم یوزعون. دیگه خصوصیاتی که در کنار این ولی الله گذاشتیم چی بود؟ این بود که سه جریان رو لشکرش کردیم براش. حشر لسلیمان یعنی جمع کردیم ما کنار سلیمان و برای سلیمان جنودشا. لشکر سلیمانی کجا؟ لشکر میلیتاریسم قرن 18 به بعدی که امروز ما باش روبرون کجا؟ میگه نه، از جن جنرا، یا مقدار از جنرا، مقدار از جنرا. پس بعضی جنرا شیطونی میکردن و حضرت سلیمان هم زورشون بهشون نمیرسته. منل جن ول این، یعنی و منل این و تر، یعنی و منل تر، یعنی مقداری از جنیان، گروهی جمعی و از انسان ها و پرندگان، اینا چی بودن؟ اینا لشکریان حضرت سلیمان بودن. این تیک فهم یوزعون گفتیم وضع یعنی منع و جلوگیر شدن، یعنی مرز درست کردن. یعنی هر کدوم این لشکرها قشنگ در موضع خودشون با آرایش خودشون هستن که قاطی پاتی بشن و هر که خلاصه با این چیزا نبوده. فهم یوزعون، شاید بگوید خب معلومه، نه میخوام بگه این لشکر با یک انضباط خاصی هم اداره می شده. همین امروز بود یه سوال فرموده بودن که آیا لشکر امام زمان صلوات الله علیه و اسلحه هاشون همین اسلحه های بروزه؟ من نهایتش گفتم من دقیقا نمیدونم، اما شواهد نشون میده که نه. یعنی ماوراء اینها حضرت قدم برمیدارن، چون راوی میگه حتی من را بردن امام در حاشیه کوفه، یه تکه زمین رو عقب زدن، شمشیر و زره و اینا را نشونم دادن، گفتن سربازان مهدی اینا اسلحه‌شونه. بعد یا مثلا در این زمین زیر پای لشکریان حضرت امام زمان حرکت میکنه، یا همچی. یعنی ظاهرا از توانایی های طبیعت بیشتر کمک میگیرن. شاید البته اینا که عرض دارم میخوام بکنم اینقدر قوی نیست که بشه به راه، یعنی همیشه بدین روایت ها گاهی کافی نیست، اگه شواهد بیشتر و نمیدونم موارد کامل تری نباشه به راحتی نمیشه نظر نهایی را با یه روایت و روایت ها. ولی اونجایی که جمع‌بندی همینجا همونجاست اینه که پیغمبرا و امامان از قوایی که در طبیعت و در عالم خدا در اختیارشون گذاشته استفاده میکردن. شما در سوره انفال در آیه در هم اوایل هست که چی؟ هزار ملائکه مردف، یعنی پشت سر هم چه کار کردید؟ آوردیم تا جنگ بعد را پیروز کردید. یعنی خب حالا این چه جریانیست؟ این یعنی حضور قوای غیبی در صحنه‌ای که حق به تمامه در صحنه است، ولی مؤمنین از نظر قوای از نظر قوای تسلیحاتی کامل نیستن. خب اینجا ملائکه بر همین اومدن. اینا مژده است برای ما اینکه بدون یه نظامی میشه ساخت که در اون نظام این همه بحران. شما مطمئن باشین بدتر از این زندگی که امروز دنیا داره میکنه نمیشه. اصلا از قوای غیبی عالم استفاده نمیشه، حتی از بال ملائکه که بیان یه بالی به صورت من و شما بزنن تو خونمون حوصله‌مون سر نره. یعنی این کمترین لطفه دیگه. این واقعا ما کمی تو خونمون اینقدر دل چی میگن دلتنگیم، عیالا با هم دیگه، مادر و پدر اینا، به جهت اینه که حضور قوای معنوی در خانه ها از بین رفته. وقتی به شما میگن که در خانه، این روایت ها حتما بلد این دونی، مثال میزنم از بحثمون هم هی دور میشیم. وقتی به ما میگن که در خانه ای که مجسمه هست ملائکه رفته اومد نمی کنن، میگون خب نکنن، خب نکنن وقت زنشوار دعواش میشه. تو این برش نمیدی که چه زندگی تلخ و خشنی میشه. اونا قوای غیبی نقششون خیلی بیشتره. به قول این پروفسور کوربن میگه که جمله رو دقت کنید، میگه ظلمی که دنیای مدرنیته به بشر کرد حضور ملائکه رو از فرهنگ بشر حذف کرد. یعنی الان در حدی است که مثلا به یه فیزیک، به یه دانش تو فیزیک میگم ملائکه هم رو بار بار فکر کنه، یعنی نه تنها حد شده به انکارم کشیده شده. حالا چقدر فرصت بخواد که اینا آروم آروم متوجه بشن که بابا اینا نقش دارن، خیلی هم نقششون بیشتر از اینه که شما با کارهای عملیاتی و بسرا فانکسیونل خودتون نتیجه بگیرید. نمونهش داره زندگی اجتماعی و نظام حکومتی حضرت سلیمان میگه، میگه که ما براشون یه نظام درست کردیم. یه وقت شما پول میدین به لختیا و پاچه پارا و بچه های شیرخوارگاه های امریکا پول زیاد هم میدین که بیان تو عراق جنایت کنی. خب ببینید این لشکر اینجوری درست کردن، خب نتیجهش هم شما میبینید، هم امریکا رو بی‌حیثیت میکنن، هم خداشون خراب میشن، هم حتما بی نتیجه. اما یا نمونه جزئیش شما دیده، امام فرمودن من به بازوی شما بوسه میزنم که محل بوسه فرشتگان است. به بچه و سی جیا این هم یعنی واقعا اینجوری بود. این جنودی که برای امام جمع شد خود امام جمع کرد، حشرا براشون خدا جمع کرد. بعد میفرماد یه نظم خاصی هم داشتن، شما هی بخوان با زور و ضرب. یکی از حالا اینا رو نمیدونم چرا اینا رو باید بگید، یکی از معضلات ارتش آمریکا حامل شدن سربازای زن است. حالا شما جواب شید چی بهتون اومده بودن آمارگیری کردن 75% زنهایی که در ارتش آمریکا همین یک ماه پیش من خوندم مشکلشون آزار جنسی توسط فرمانده هاشونه. خب حالا این فرهنگ اینا میخوان الان چه کار کنه؟ اینا میتونن زندگی بشر رو نجات دن. حالا بگوید ریشش کجا؟ ریشش نیست که اینا خواستن با فکر خودشون بدون مدد الهی کار کنن. بحران را با بحران جبران کردن کجا؟ بحران را با معنویت جبران کردن. بنده بارها گفتم هنوزم میگم اگر نظام اسلامی بیش از این که امیدش به نور معنویت خدا باشه در تمام ابعادش، به این که پول نفت گرون شده و حالا بیشتر میتونیم برنامه ریزی کنیم و بحرانمون رو حل کنیم، اگر به اینا امیدش پیدا شد، قول بدوندم 5-6 سال دیگه که بیشتر خرج کنن بیشتر بحرانی میشه. این قاعده را ما از خدا و قرآن باید یاد کنیم. می‌فرماد که به طوری که یعنی حضرت سلیمان با این لشکرش همطور اون کمالاتی که داشت در حدی بود که آیه 18 حتی اذا اتا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. کار به جایی رسید حتی که وقتی که اینا وارد وادی نمل شدن نمیدونیم چیه، خدا من مبهم گذاشته چون چیز مهمی نیست. آیا واقعا یه سرزمینی بوده خیلی مورچه توش بوده؟ سرزمین مورچه کان دیدم گاهی این فیلم ها مستند مثلا سرزمین موریانه ها را نشون میده تو این صحرای آریزونا و اینا، دیدن که مثلا یه کوه میسازن سه روزه. حالا اینجور بوده نمیدونیم، اما میشه چون فضا میگه واد نمل، یعنی یه وادی بوده است که انگار مال مورچه ها بوده یا من حالا مورچه زیاد اونجا بوده. میگه طوری شد که وقتی وارد این شهر منطقه شدن قالت نملتون یکی از این مورچه ها به بقیه مورچه ها گفت که آقا بری خونه هاتون، اگر نه این سلیمان و لشکر سلیمان شما را لگدمال میکنن و متوجه نیستن. این به هم لایش برون اصطلاح عربی شسا به پاید یه جوری که ما تو فارسی میگیم معنی، مثلا ما به یکی بگیم شعور نداره معنیش بده، اما اینجا معنیش یعنی متوجه نیست، متوجه نیستن بفرمان.
نه دلیل نداریم بر کل بگیریم، چون این منی که اولش اوورده بودا اینا عطفش بدیم به نمیدونیم. ما این ستا را یعنی مثلا به قولش مای سوسمارا هم تحت حکومت حضرت سلیمان بودن نگفتن، یا باید توسعه بدیم یکی این ماده ها را مثلا تایی را به اونا هم نسبت دادیم که به قول منگن اصولیون به تبادر نی. یعنی ما وقتی میگم تایر منظورم اون وقت سوسمارا اینا نمیشه باشه، از این جهت احتمالا نبودن، یا لاغل ما نمیتونیم بفهمیم بودن یا نبودن. خب بیفرماد که مواظب باشین اینا نمیفهمند، شما را لگدمال میکنن اصلا نمیفهمند زیر پاشون مورچه هست. فتبسم از آه کن من قوله ها، حضرت سلیمان یه تبسم ظاهر یعنی لبخندی که یخدم لبوا شد، یعنی خلاصه دستشون در رفت، خب خندیدن به یخدم داخل، تبسم در کنترل آدمه، یعنی ظرائف سا میگن تبسمی که با ذهن همراه بود، یعنی یه خوردم از تبسم بیشتر بود، خوششون اومده بوده که چه لطفی خدا به ما کرده است که مورچه ها را میفهمیم چه کار چی میگن و خود اینا نمیفهمند ما میفهمیم. تو خود مورچه ها میگن که چی؟ سلیمان و جنوده، یعنی ممکنه سلیمان هم ما را پا بذاره رومون و متوجه نباشه. من قوله ها، از قول این حضرت، از قول مورچه حضرت یه خنده ای کردن به عنوان این که لطفی خدا بهشون کرده، و قاله این نکته رو کرد کردم بعدن حضرت حق اشاره میکنن، و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. فرمودن خدایا حالا که این همه لطف کردی، یهو یادم میره که این همه لطف کردی، یا رب اوزعنی، خدایا یه چیز دیگه هم به ما الهام کن. اون چی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اون که شکر کنم نعمتی که به من و پدرم کردی اینا شکر کنم. حالا عرض خواهم کرد. و دیگه چی؟ رب اوزعنی ان اعمل، یعنی اوزعنی اینجا هم هست، عطف میشه اینجا، و خدایا الهام بکن به من که عمل صالحی انجام بدم که تو راضی بشی، و ادخلنی برحمتک، به رحمت خودت من داخل کیا کن؟ یه دی هستن اینا کیان؟ صالحان. عجب، پس خودشون صالحان یا یه دی صالحان اینا باید داخل اونا بشن؟ همین هم روش ببونید در جای دیگه علامه طباطبایی یه بحث عجیبی میکنه، میگه چرا پیغمبران مثل ابراهیم مثل سلیمان میگن یه دی صالحان ما را داخل اونا بکن؟ میفرمه اینا کیان؟ بعد ایشون میفرمان که قشنگ برسان میفرمان اینا اهل البیت. حالا اونجا بحثش رو بشه میکنی تو سوره واقعه شاید بشه. ما گفتیم خوبی یه عین خوبی داره یه تابع خوبی داره، پس معلوم از امثال حضرت سلیمان میدونن یه عده عین صالح بودن، میگن خدایا بارم داخل اون گروه بکن. حالا اما اون چه که در اینجا مشهور است، حتما میدونید که این یکی از دعاهای مشهوره که مؤمنین میخونن، دستورت بخونین، خیلی هم دعای خوبیه، خود منم پیشنهاد میکنم هم شما بخونین هم من بخونم. چرا؟ چون چند تا نکته ارزشمند داره. ما اولا یه قاعده ای به قول اساتیدمون نقل قول میکنیم، میفرمان اگه خواستین مستجاب و دعوه بشی باید قول بدی اگر یه دعایی کردی از خدا یه چیزی خواستی و خدا داد، قول بدین یادتون نره، و چون عموما یادمون میره خدا دعامون مستجاب نمیکنه. از چراش ببینید، مستجاب و دعوه کسی است که متوجه است این از خدا، خدایا ما از تو میخوام که این علم رو بفهمی، این مسئله را بفهمی. خب حالا خدا میده، بعد که داد چی میشه؟ یادمون میره، میگم چه میفهمی؟ چه خوبی ما چه میفهمی؟ خب عملا چی میشه؟ عملا خودخواه میشه. اونایی که مستجاب و دعوت هستن به خودشون نسبت نمیدن چیزی را. خب حالا که به خودشون نسبت ندادن، خدا داده. حالا خدا اگه ادامه بده غفلت برای اینا میاره یا غفلت نمیاره؟ غفلت نمیاره. پس نکوب دوباره ادامه میده، ادامه میده. داستانش رو داریم. امام صادق نشسته بودن دم چادرشون، گداه اومد گفت آقا اگه چیزی هست به ما بده. حضرت به این نوکرش شمال هر کی بود گفتن آقا یک مقدار انگور بش بده تو چادر. آورد گفت الحمدلله. اونم دوباره بیار بشه. دوباره گفت الحمدلله. من دوباره بیار بشه. دوباره گفت الحمدلله. من دوباره بیار. خب دستتون درد نکنه. گفت نه. اگه دست من درد. یعنی حضرت، یعنی واقعا امام مسیر حضرت حق است. تا میگن الحمدلله یعنی از خدا داره میاد. خب میاد. ولی وقتی میگن که نه دیگه خوبه دارن. آخه داری خب پس برو بخور. وقتی مال خودته برو بخور. اما وقتی مال خدا خیلی میگن سر چیه؟ خب سر همین هست والا. اما ما نمیفهمیم و عمل نمی کنیم. اولیا میبینند و عمل میکنند. این خیلی برکت بود است در زندگی حضرت سلیمان علیه السلام که میفهمه که حالا این همه امکانات، ببینید امکانات، ببینید میفرماد اون لشگرش، اون شرایطش، بعدم این که مورچه هم که دارن حرف میزنند و میفهمه، یعنی در واقع یک حضور کامل در نظام هستی داره دیگه. آدمی که بفهمد مورچه هم که حرف میزنن دارن چی میگن، این چقدر حضور داره. حالا این آدم این همه حضور اصلا حواسش پرت نمیشه. ما ماشینمون عوض میشه، شش ماه فکر ماشینم که خب نه انگار یه خود بهتر شد. ببینی این خب از منم انتظار داریم چرا ما آدم نمیشه. خب تو خودت این افق در چی پر کردن؟ این افقش را ببخشید، این امکانات اینه داره که مورچه هم که حرف میزنن میفهمه افق روحش یه مرتبه تو این شرایط. خدایا حالا که دادی یادم بده که یادم نره که تو دادی. اوضعنی رب اوضعنی ان اشکر نعمت کلتی، که شکر کنم. شکر یعنی چه؟ ارجاع نعمت به منعه. این قاعده شکر یعنی ارجاع نعمت به منعه. زیباترین زندگی شکر است. چرا؟ چون که شکر ما را مشغول نعمت میکنه یا مشغول دوست میکنه؟ مشغول دوست میکنه. با این همه نعمت و مشغول دوست، این که اشکرن نعمت کلتی انعمت علیه، تو به ما دادی و به پدرم دادی، دیگه چی من از تو میخوام خدایا؟ این یک. خدای مواظب باش، خیلی به ما کمک کردی، اما مواظبمون باش یادمون نره تو کمک کردی. دیگه چی میخوایم از تو؟ ان اعمل صالحا ترضاه، یه عمل خوبی که تو راضی بشی. اینم عجیبه با شما، میشه عمل خوبی انجام بدین خدا راضی نشه؟ آره خوبه، اما این خوب حالا جاش نبود. گاهی امساک بهتره، گاهی انفاق بهتره. گاهی میفرمان لا تو اموالکم سفها، مال بنا به احمقا ندید. یعنی همین مالی که اینقدر خوبه آدم انفاق کنه، میگه نکن این کارا. همین مگه انفاق عمل صالح نی؟ اما گاهی عمل صالح نی، به خصوص داریم که به شما سعی کنید به مؤمن فقیر کمک کنید. تو گاهی رفته بودم یه بار یه چی بخرم زمان شاه، یارو گداه اومد گدای کنه. بعد همونجا بحث شد که یه فیلمی بود میگفتن مراد برقیه اینا، دیدیم که گداه داره با اون صاحب دکونه گفت آره منم دیشب دیدم و اینا. بعد بهش گفت که تلویزیون میدونم چه، گفت رنگی. زمان شاه تلویزیون رنگی؟ خب حالا بفرمان به این یه چی بدین. این حماقت ما نمیفهمیم. ما گاهی کمک میکنیم، احمقانه کمک میکنیم. میفرماد که حسن فاعلی به اضافه حسن فعلی. خب حسن بله بله همین میشه. یعنی فاعل خوب باشه، حواسش هم جمع باشه، یعنی در واقع همون میشه عملا. یعنی وقتی فاعل باید خوب باشه، از چه جهت خوب باشه، یعنی عاقل باشه، یعنی پولت را مال حق را در راه حق بده، در راه باطل نده. یعنی مثال، هم مثال کردم، حالا ما به این گداه کمک کنیم که تلویزیون رنگ زمونه شادره برد مراد برقی ببینه، چه کمکی به این کرده؟ چه این چه عمل صالحی؟ من میخوام از این نتیجه رو بگیرم، چی باید به ما الهام کنه که ما عمل صالحمون عمل صالحی باشد که مورد رضایت خدا باشد؟ همین هم باید خدا کمک کنه. اگه باز اشکال مونده است بگو، یعنی ابهام هست تو بس، چون این ترزاه رو من اینجور برداشت کردم که یعنی خدایا میشه عمل صالح باشه، به قول شما حسن فعلی داشته باشه، اما با اینکه عمل خوبه تو ازش راضی نشی. پس وجود مقدس حضرت سلیمان اینقدر دقیقه که عمل صالحی رو میخواد که تو دلش جهت رضایت خدا باشه. چون ما گاهی گول میخوریم. چی؟ اخلاص یعنی برا خدا، یا این درست، اما این میخواه بگه که من اخلاص داشته باشم، یا میخواه بگه یه جوری هم باشه که تو بپسندی. یعنی یه وقت تخصیصش به خود عمل صالحه، یعنی میگه که عمل صالحی که تو راضی باشی. انگار نتیجه میشه گرفت که عملی میشه به شکل قالب صالح باشه اما خدا راضی نباشه. اینا روش حالا میخواهیم فکر کنیم. بعد حضرت میفرمان که دیگه من از تو چی میخوام؟ و اصل سومی چی میخوام؟ که خدایا جزء کسایی باشم که تو جزء صالحین قرارشون داد. انشاءالله این دعای ما باشه، یادم بگیریم از حضرت سلیمان که این دعا رو بکنیم. من چون میخوام این بحثا سرش به سامون برسونم جمعش میکنم. حضرت میفرماند، حضرت حق میفرماند و تفق قدت حیره فقال مالی لا ارل هد هده ام کانم این القائبی. یه نگاهی کردن تفق قد، همینه که شما میگون میگون احوال یارو رو بپرسید. اینجا هم یه گشتی زدم تو اون نظامی که داشتم، دیدم که هد هده رو نمیبینم. مالی لا ارل هد هده، من هد هده نمیبینم. چی شده؟ هستش من نمیبینم یا اصلا نیستش؟ امکانه منم قائمی. بعد جمله رو نگاه کن، فرمانده یک حکومت روی میگه لأعذبنه عذاباً شدید. همین که در جایی که باید باشه دا من ببینمش نیست، حتما لأعذبنه، حتما عذابش میکنم، یا نه اصلا میکشمش. آو لچی لأذبحنه، اصلا سرشو میبرم. حالا بعد از این چی؟ یا این که اگه دلیلی داشته باشه که چرا تر جاش نیست، لیعتینی به سلطان مبین. یعنی اول این عکس برخورد اخلاقی فردی سا، چون اخلاق برخورد فردی باید بگیم چی؟ اگه یکی خطا کرد تا میتونین توجیه کنین، اون ایشالله مثلا کار داشته، بچهش مریض بوده سا اینا. اما تو نظام مردم ها این که باید هر کجا خودش باشه دا سازمان کشور بگرده، عکسشه. اگه نبود باید اون غلط کرد نبود، الا این که حالا دلیلی داشته باشه که چرا نبود. این که میگن مدیره نظام باید اول خطاها را سخت بگیره، الا این که توجیه طرف داشته باشه، نه این که از اول ساده بگیره. نظامه جامعه اصلا منفجر میشه. اینجا که حضرت سلیمان معصوم با اون صفای باطنی اینجا میفرماد هدهد کوش، نمیبینمش جاش، یا این که من نمیبینمش یا نیستش. همین کافیه برای اینکه چی؟ حتما عذابش میکنه یا اصلا سرشو میبرم، الا این که بیاد بگه که چی؟ کجا بوده؟ فمکث یه تأملی کرد غیر و این خیلی هم طول نکشید. فقال هدهد، هدهد اومد گفت که جناب سلیمان احد تو بمالم توهت بهی، تازه یه چیزایی را علمش پیدا کردم که شما نمیدونی. عجیبه، یعنی اونجا مورچه ها را حضرت سلیمان میدونه ولی نمیدونه اون گوشه. حضرت سلیمان در اورشلیم بودن، همینجا که مثلا قدس. یمن کجاست؟ خب یمن میگه که نمیدونست در یمن چه میگذره. میگه که وجعت کمن سبعین بنبعین یقین، از سبع برات خبر آوردم، خبر محکمم آوردم، یقینی دیگه هیچ خلاصه خطا بردار نیست، خبر برام نیوردن، اطلاعات نیست، آمار نیست، خودم رفتم دیدم. اینی وجد تمرعتن تملکو هم، یه خانومی را دیدم که رئیسه، تملکو هم حاکم است بر مردم، و اوتیت من کل شیعه، خلاصه همه امکانات هم داره، نمیدونم سرباز خوب داشته باشد، انضباط اجتماعی داشته باشد، فساد کمتر داشته باشد، زمین خوب، مزرعهاشون خوب باشد، همه را داره. تازه چی؟ ولها عرشون عظیم. وجد توها، دیدم این خانم را، و قومه هما که چی؟ یسجدون لشمس من دون الله، تازه بت پرستم هستن، شمس را می پرستن. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، اون وقت شیطان عملشون را قشنگ کرده، بنابراین همین عمله را خوششون میاد. فصدهم عن السبیل، از مسیری که باید برن سر همین که بت پرست شدن جدا شدن. فهم لا یهتدون، و اینا به مسیر هدایت نیفتدن. دقت میکنیم از زبان یک هدهد خداوند حقایق را داره میگه و ریزه‌کاری داره، که وقتی آدم آخرش بت پرست شد افق تصمیم گیریاش غلط میشه. این جدا در صورتی که چی دارم میرم آیه 25 رو میخوام بخونم. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، در حالی که این شیطان با این کاری که کرد اینا نه سجده نکردن به خدایی که این خدا یخرج الخبء، پنهانی ها رو در میاره. شما امیدتون به اینه که با اسلحه دون روبروی ملت واسی، در صورتی که خدایی هست که یه پنهانی ها رو در میاره. این مثال هست که به معنی این که پنهانی ها رو در میاره، برکت کار، برکت زندگی، اینا رو در میاره. اینا این خدا رو سجده نمی کنن که در دل آسمان و زمین چیزایی رو در میاره که برای شما بشر پنهانه. یعلم ما تخفونه و ما تعلنون، همه چی که پنهان و آشکار است میداند. الله الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدایی که رب عرش عظیم است و تمام دلها باید به سوی اون باشد، اون باید سجده میکردن. اینا سجده نکردن جناب سلیمان، یعنی قشنگ یه منبرم برای حضرت سلیمان رفته، تا منبر انصافا خوبی هم رفته. حضرت سلیمان نه تماشا کن، با این همه حرفا گفت شلوغش نکن، یا راست میگی یا دروغ، تو چرت خلاصه خود خود زد. قالت فننظرو استقطع ام کنت من کاذب، من یه تحقیقی میکنم به این زودی ببینم تو راست میگی یا راست نمیگی. تا اینجاش را سریع میخواستم بخونم که فضای بحث دستتون باشه. و عجیبه این چه صفت خوبی، یه پیغمبر ببینید به ما یاد میدن که آدم ها به خدا قسم، من یه بار نشستم حساب کردم 90% گمراهی های ما مذهبی ها اطمینانه به همه، اطمینانه بیش از حد. بابا این بیچاره منبر رفته داره اینقدر قشنگ میگه آقا باید الله لا اله الا الله رو سجده کنه، و تازه حضرت میگه صبر کن، من یعنی من یه تحقیق بکنم، نه تو دروغ نمیگی. بعد هم خب میدینی نامه این نیستند اونا، خدا انشاءالله کمکمون کنه از سیره اولیا، اینا ولی الله هم دیگه، از اینا بالاتر خدا آدم نیافرده، اینا اینجوری زندگی میکنن. ما گاهی بنده نشستم یه بار حساب کردم 7-8 سال تاریخ سیاسی کشورمون رو بررسی کردم، دیدم چقدر دروغگوا مذهبی ها رو با هم بد کردن. خدا میدونه اینجوری این خطا اون خطا اینجوری نیست، اکثر این خطی ها اکثر اون خطی ها اینا آدم خوبن، متدینن، مؤمنن، اما با هم بد کردن. خب یاد گیریم از حضرت سلیمان، آقا باید چک کنیم، باید مطمئن باشیم. نسأل و کبند او که یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و عزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی به صاحب ماه شعبان محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به صاحب ماه شعبان قلب حاک عظیم بزرگ امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا به حقیقت پیامبر از کار این ماه را استغفار و ذکر توحیدی و مناجات های بسیار عالی این ماه را خدایا برای ما توفیق تحقق قلبی و قالبیش را فراهم بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. اشهد ان لا اله الا الله محمد و آل محمد.